تنم گریز کن را تنم گریز کن را اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیاید مخورید مکر او را بفرید و شما را مخورید مکر او را بفرید بدو شما را
شب بر همه شما عزیزان خوش. به گفت آهنگ گوش می دهید. در خدمت استاد حمیدرضا نوربخش هستیم و کارشناس برنامه جناب آقای اردیانی. بشنویم صحبت های استاد رو. استاد راجع به این کاری که پخش شد خودتون صحبت بفرمایید.
اولا سپاسگزارم که خود من رو هم بردید به سالهای جوانی و به یاد مرد بزرگ موسیقی ایران استاد فرامرز پایور بزرگ که واقعا من سراغ ندارم شخصیتی با این همه تاثیرگذاری و این همه اثر فاخر و درجه یک و این همه تألیفات، این همه تنظیمات، این همه کاری که من فکر نمی کنم استاد پایور حتی یک روز هدر رفته در کل عمرشون واقعا داشته. تمام عمری مرد کار کرد و کار تاثیرگذار کرد در همه جنبه ها، در جنبه کار آموزشی خودش یک فصل مفصلی است که باید واقعا بهش پرداخته بشه، تولیداتشون، آثار تنظیمیشون. این اثر یک اثری است که با تنظیم درخشان استاد پایور اجرا شد. اثر خود تصنیف مربوط میشه به مرحوم شیدا، علی اکبر شیدا، که از تصنیف سازان اواخر دوره قاجار هست و از تصنیف سازان برجسته موسیقی ماست، که این کار سال 1372 فکر میکنم که عرضه شد و البته یک مدتی قبلش ما این رو کنسرت دادیم چندین شب با گروه استاد پایور. روانشون شاد باشه، امیدوارم که مردم هم خوششون آمده باشه.
قطعا همطور هست. ببینید ما اگه اجازه بدید ما بحث دوم در واقع گفتگومون رو امشب با همین در واقع باب شروع بکنیم. یک جوانی در سن 24-5 سالگی وقتی صحبت از استاد پایور میشه، کسانی که میشناسنشون میدونن چه کسانی میتونن در کنار ایشون باشن. یعنی واقعا و حالا خب افتخار شاگردیشون داشتیم، انقدر ایشون با ابهت، با اخلاق، با یعنی همه چی کامل بودن آقای نوربخش که در این سن اومدن کنار آقای پایور و گروه اساتید نشستن و این کار زیبا واقعا، این همه چی منظم، همه چی عالی، همه چی و چقدر تاثیرگذار واقعا چقدر تاثیرگذار. چقدر من تأسف میخورم وقتی میبینم که دور شدیم از این همه در واقع زیبایی، این همه اسمشو بذاریم تمدن موسیقایی. واقعا من نمیدونم چرا مردم ما نمیشنون این کارها رو و اینقدر زیبایی از دوره قاجار ببینید چی مونده، از ملودی، از شعر، از همه چی و این ظرافت فیگورهای ملودی که کنار همدیگه قرار گرفته و این اتفاق زیبا افتاده. حالا ما برگردیم راجع به در واقع ردیف موسیقایی که همیشه ما بحث داشتیم صحبت بکنیم. وجود جناب آقای نوربخش رو به عنوان یکی از اساتید موسیقی ردیف آوازی غنیمت بدونیم که ادامه بحث در واقع گفت آهنگ‌های قبل رو داشته باشیم. استاد بحث ردیف آوازی به طور مدون از چه زمانی ما در ایران سراغ داریم ازشون از لحاظ تاریخی؟
ردیف به معنای ردیف امروزیمون که هست، ردیف دستگاه طبیعتاً مال دوره قاجار هست، یعنی مال تقریباً 150 سال اخیر، که آنچه که ما در دست داریم و میتونیم مستند راجبش حرف بزنیم طبیعتاً از آقای علی اکبر فراهانی شروع میشه، یا یکم قبلتر که طبیعتاً آقای علی اکبر هم احیاناً از استاد قبلیشون گرفتن، تقریباً تو اون محدوده سالها میشه که تقسیم بندی دستگاهی برای ردیف موسیقی ما انجام میشه و تبدیل میشه به 7 دستگاه و 5 آواز یا 5 مقام که مجموعاً میشه 12 دستگاه موسیقایی، که حالا عرض کردم تو اونم شاید یه مقداری تسامح باشه، ما تو بحثای مفصل ردیفی که داشتیم گهگاه راجع به اینا مفصل صحبت کردیم، در بخشی از بحثام خود جناب علی هم آقای عدن تشریف داشتیم. خب حالا برای اینکه شنوندگان این برنامه احیانا اون برنامه ها رو شاید نشنیده باشن، به هر صورت این تقسیم بندی ها به این شکل انجام شده که 7 دستگاه موسیقی ایرانی که راست 5 گاه و 4 گاه و 3 گاه نوا، شور، همایون،
ماهور
و ماهور، اینها در واقع 7 دستگاه موسیقی ایرانی هستند و انشعاباتی هم از بعضی از این دستگاه ها انجام شده که از دستگاه همایون آواز بیات اصفهان در آمده که خودش واقعا میتونه شبیه یک دستگاه در نظر گرفته بشه، و از شور هم بیات ترک و افشاری و دشتی و ابوعطا منشق شده که خب خود اونا هم میتونن واقعا دستگاه باشن، حالا به لحاظ فواصل اینا رو در واقع خواستگاهش و شور در نظر گرفتن، ولی واقعا ما ابوعطا رو میتونیم دستگاه در نظر بگیریم یا افشاری رو همینطور و بقیه را بیاتور که همینطور. لذا این مجموعه تقسیم بندی فکر میکنم که مربوط میشه به این دوره.
آقای استاد کیانی، این بحث در واقع که چرا ما آوازها رو از دستگاه ها جدا کردیم، گفتن شاید به این 5 تتراکود یا همون زل اربعه یا همون 4 نوتی که ما خودمون داریم، یعنی توالی ملودی که بین این 5 تتراکورد اگر تا یه حدی میرسید که میتونست ادامه پیدا کنه بهش میگفتن این دستگاه است و میتونه قابلیت اینو داره که اسمش رو دستگاه بذاریم، ولی اگر که حالا مثلا کمتر از اون باشه این قابلیت وجود نداره و فقط از لحاظ فواصل منطبق هست بر فواصل اون دستگاه و به عنوان آواز و مقام فرعی ازش یاد میکنیم. استاد سینکی بحث دیگه ای داشتن، گفتن که قبل از این که ما ردیف در واقع سازی رو که آقای میزاری اکبر خان فرهانی تدوینش کردن، ما از قبل از اون بحث آواز رو داشتیم، شاید مدون نبوده، شاید به این صورت 7 دستگاه و 5 آواز نبوده، ولی ما قبل از اون داشتیم و شاید یکی از اساس در واقع موسیقی ردیفی ما آوازهایی بوده که نمیدونم از سید احمد خان اونها از قبل از اون داشتن و ازشون فرا گرفتن. شما در این مورد هم بفرمایید، خواهش میکنم.
به هر صورت طبیعتاً ما قبل از اون، ما الان مثلا در بحورالالهان مرحوم فرصت شیرازی، بله، خب ما اونجا مثلا بخشی از این تقسیم بندی ها رو اونجا میبینیم که هم تقسیم بندی های مقامی هست که مربوط میشه به قبلتر و هم تقسیم بندی دستگاهی هست که مربوط میشه به بعدتر، در هر دو شکلش طبیعتاً آوازها بوده. البته خود سید احمد خان و اینها هم خب تعزیه خان بودن و اساساً یکی از بسترهای حفظ و انتقال موسیقی ما طبیعتاً تعزیه بوده و طبیعتاً اینها هم همه در همین چارچوب ها اجرا می شده. حالا مثلا با چه اسامی، ولی از زمانی که ما اثر مضبوط داریم و در دست داریم، از خود سید احمد خان، قربان خان، قلی خان شاهی، علی خان نایب سلطنه، عرضم به حضور شما که تا میرسیم به طاهرزاده و جناب دماوندی و عرضم به حضورتون، اینها خب طبیعتا همه تو همین چارچوبایی که ما امروز میشناسیم ارائه شده و طبیعتا هم با همین اسامی. دقیق من فکر نمی کنم که هیچ کس بتونه دقیقا مأخذ زمانی و مبدا زمانی این رو مشخص کرده باشه تا الان که دقیقا بگن که این از کی، ولی ما میدونیم که قبل از این تقسیم بندی ها مقامی بوده، 12 مقام در موسیقی داشتیم و بعد که تقسیم بندی در واقع به این شکل دستگاهی به این شکل انجام شد.
اجازه فرمایید قبل از این که وارد بحث خوانندگی در واقع جوانان ما امروز بشیم و بحث آواز، یکی از آوازهای شما به نام امید وصال هست اگر اشتباه نکنم، در موردش توضیح بدید بشنویمش.
فکر میکنم که رباعی ابوسعید ابوالخیر هستش که در آلبوم پنهان شده. بعد این در اون آلبوم با توجه به فضای موسیقایی که بوده، که فضای حال و هوای بیات اصفهان هست، این رباعی رو در اون حال و هوا به صورت بم هم من خوندم. حال و هوای ملودی اینجوری بوده.
حتما میشنویم و بعد
دل جای تو شد و گر نپر خون کنم در دید توی وگر نجیهون کنمش. دل جای تو شد وگر نپر خون کنم اش در دید تو وگر نجیهون کنمش. امید وصال توست جان را، ورنه تن به هزار حیله بیرون کنم. Thank you.
بله، شنیدیم موسیقی زیبای ایرانی و آواز زیباتر استاد حمیدرضا نوربخش رو که با دو بیتی از ابوسعید ابوالخیر بود و توضیحات استاد رو بشنویم.
من توضیحات رو قبل از اثر عرض کردم که بله در آلبوم پنهان شده این کار اجرا شده،
نوازندگانش هم بفهمید
این کار رو فکر میکنم که جناب طهمورث پورناظری در واقع جواب آواز داده باشن. بله. چون آلبوم پنهان چدل اثری است که مربوط میشه به جناب استاد کیخسرو پورناظری و فرزندان هنرمندشون طهمورث و سهراب پورناظری که حالا در بعضی از آثار تنظیم ها مربوط به هر کدوم از این عزیزان هست و بعضن هم ملودی. این کار هم که حالا در بخش آوازی هست فکر میکنم آقای طهمورث پورناظری جواب آواز داد.
بسیار اگر موافق باشین من میخوام قبل از اینکه سراغ مکاتب آوازی برم یه سوال بپرسم و اینکه امروز رسالت حضرت عالی به عنوان یک معلم آواز که تا به حال مطمئناً به بهترین شکل انجام شده و انشاءالله 120 ساله باشید و این دوام داشته باشه، برای جوانان ما چه برنامه‌ای دارید استاد؟ چه اتفاقی باید خواهد بیفته برای جوانان ما انشاءالله؟
والا از قدیم گفتن که با یه گل بهار نمیشه، حالا ما که در مثل مناقشه نیست، خار هم نیستیم، ولی اساساً در این بخش همونطوری که در شروع بحث عرض کردم ما یه دغدغه جدیتر و گسترده تری داریم. من در حد خودم تلاشم این بوده که بتوانم کسانی که استعداد دارن در خوانندگی اینها رو بپذیرم و در حد توان براشون وقت بذارم، باهاشون کار بکنم و اینها بتوانند که خوانندگان شایسته‌ای باشن برای موسیقی آوازی ما. تلاشم این بوده تا امروز که از شروع تدریس من 30 سال دقیقا میگذره، یعنی الان از سال 67 که حساب کنیم تا امروز الان دیگه وارد 31 سال شد دیگه.
بله،
الان اگر بعد یواش یواش بازنشست بشیم، اگر 30 سال باز 30 سال بعد از 30 سال کار بازنشست میشن
اینجا تازه فرق یا اینجا تازه شاید شروع بشه.
به هر حال تلاشم این بوده که بتونم تأثیر بذارم در بخش هایی که فکر میکردم که مقفول واقع شده در آواز، سعی کردم که راجع به اونا فکر کنم. همین بخش بحث صداسازی و تقویت تکنیک و اینها، پرورش هنجره و اینها، و همین بحثایی بوده که در آواز ایرانی واقعا مقفول بوده، بهش پرداخته نشده. خب ما اوایل دهه 70 فکر کردم که این بخش رو به طور جدی بهش بپردازم و شروع کردم. خب تا الان نتایج خوبی داشته، الان دیگه حسابی جا افتاده، الان خیلی مواجه میشیم جاهای مختلف، میبینیم بحث صدا سازی و اینها باب شده. خود این خوبه، ولی خب یک خطری هم هست که به هر حال افرادی که
فیکش هم وجود داره.
افرادی که این کار رو و این بحث رو خوب بهش مسلط نیستن متاسفانه این کار رو دارن انجام میدن و یه عده‌ای هم بالاخره اعتماد میکنند و میرن، که اینم از آفات این کار هست. بله، و امیدوارم که بالا بهش توجه بشه، چون خود من واقعا یک تجربه طولانی تو این کار داشتم. بله. یک درک و دریافت شخصی داشتم و تجربه های منحصر به فردی داشتم، کیس های متفاوتی که تو تمام این سال ها دیدیم، اینا همه برای ما تجربه بوده برای اینکه بتونیم وقتی که با یک معضلی در صدا مواجه میشیم بدونیم که چی هست، اول تشخیص بدیم و بعد سعی بکنیم کمک بکنیم که برطرف بشه. چون آواز یکی از سخت‌ترین کاراست واقعا، چون هیچ چیز عینی وجود نداره، یعنی هیچ کدوم از حسای ما نمیتونه کمکمون کنه، مثلا نه شنیداریمون نه به خصوص بیناییمون. حالا در ساز به هر حال بخشی چشم کمک میکنه برای اینکه اون دست استاد رو شاگرد میبینه، زاویه دستش رو میبینه، حرکت دستان رو، انگشتان رو یا مچ رو میبینه و این میتونه که به اون فرم مطلوب برسه، ولی در آواز ما هیچ چیز عینی نداریم و باید که شما بتونی که به هنرجو نوعی مسئله رو منتقل بکنی که در نهایت او اجرا بکنه. هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. این خودش یه تجربه خاصی میخواد. امیدوارم که به هر حال همه بهش توجه بکنن. و اینم این توضیح هم بدم برای اینکه این واژه صداسازی هم یه مقداری با تسامح و تساهل انتخاب شده، شاید واژه خیلی گویایی نباشه و خود این منشأ خیلی استنباطات اشتباه شده در بعضی از دوستان و استادان که تصورشون اینه که ما صداها رو یه جوری میسازیم یا همه رو یه جور میسازیم. اینی که مثلا امروز همه بخواهی یه شیوه بخونن احتمالا تقصیر ماست، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. یعنی ما صدای هر فردی با ویژگی های خودش کمک میکنیم که این صدا رو خوب در بیاره، راحت و طبیعی در بیاره و بتونه به راحت ترین شکلی ازش استفاده بکنه و از همه ظرفیتش، از بم تا اوج تو محدوده صدای خودش. و هرگز من هیچ وقت به کسی نگفتم که چه شیوهی بخواند و چگونه بخواند، و اون دیگه انتخاب خودشه، فضای صداش، ساختار حنجرشه. ولی اینی که تحریر یه مکانیسمی داره با هر نوع صدایی و در هر شیوه آوازی، این دیگه فرقی نمیکنه که تحریر تحریره، صدای درست در آوردن فرقی نمیکنه که ما حنجرمون جنسش چی باشه یا اینکه میخوام چه شیوهی بخونیم. اون بحث این که چه شیوهی بخوانیم بحثای بعدیه که من هرگز به کسی تا الان نگفتم که دنبال چه شیوهی بره.
خیلی متشکرم، بس انقدر شیرین امشب به درازا میکشه. ما فکر میکنم کل زمانی که داریم 20 دقیقه بیشتر نباشه و ما در این 20 دقیقه میخوانیم یکی از شاید سوالات که همیشه برای دوستداران موسیقی بوده. برنامه ما برنامه تخصصی موسیقی نیست، برنامه ما برنامه است برای آگاهی و گفتگوی پیرامون موسیقی. شبکه گفتگو در واقع وظیفه‌اش همینه که بحث آشنایی ضمنی داشته باشه. به همین خاطر یک بحثی هست به نام مکاتب آوازی که هم خواهم این فرصت باقی مونده دوستان شنونده رو آشنا بکنید. مکتب آوازی چیست؟ چند نوع مکتب داریم و کسانی که در این مکاتب صاحب نام هستن؟
بحث خوبی رو آغاز کردین. مکاتب به معنای متداول امروزش رو من خیلی بهش اعتقادی ندارم، به خصوص مکاتب جغرافیایی. میدونید امروز وقتی که راجع به مکاتب آوازی صحبت میشه در ساز اینگونه نیست. در ساز ما مکاتبی داریم که با ویژگی های خودشون، مثلا در مکتب تارنوازی ما مکاتب داریم، آمیزوسنگولی، مکتب آمیزوسنگولی داریم، مکتب استاد شهنازی داریم، مکتب مثلا استاد وزیری داریم. ولی در آواز ما تقسیم بندی هامون جغرافیایی است. مثلا میگویی مکتب اصفهان، میگویی مکتب تهران، میگویی مکتب تبریز، درست؟ این مکاتب به نظر من خیلی تقسیم بندی درستی نیست. چرا اینو عرض میکنم؟ ببینید ما در هر دوره‌ای یک بخشی از کشورمون مثلا در دوره‌های پایتخت بودن، مرکز بودن، و طبیعتاً جایی هم که مرکز کشور هست و پایتخت کشور هست طبیعتاً